أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتل عليك من نبأ موسى بفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض فجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم فيستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سوره مبارکه قصص در مکه نازل شد. شاهد نزول این سوره در مکه عناصر محوری این سوره است، چون سور مکی ناظر به اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد از یک سو و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق بدون تفسیر از سوی دیگر است و بخشی از قصص انبیاء علیه السلام در این سوره است. در این سوره مبارکه قصص از مسائل فقهی مبسوط نظیر جهاد، نظیر صوم، نظیر خمس، نظیر بخشای تفصیلی صلات سخنی به میان نیامد. مطلب دیگر این است که فضای مکه در زمان نزول این سوره مبارکه یک فضای خفقان و اختناق بود. یک گروه کمی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن و صنادید قریش سران کفر هم با دعوت پیغمبر مخالف بودند، هم با دعوای او. دعوت حضرت به توحید و نبوت و معاد بود، دعوای اون حضرت هم ادعای رسالت بود. او مدعی بود که من رسولم، پیامشم توحیدی بود. مشرکان مکه هم با دعوت حضرت مخالف بودند، هم با دعوای او. و این گروه اندکی که به حضرت ایمان آوردن تحت فشار و ظلم مشرکان قریش بودن. در چنین فضای ذات اقدس اله هم برهان بر سنت خود اقامه شد که دعب الهی چیست، و هم قصه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه را در بخش خفقان مسجد کرد که در زمان خفقان مصر خدای سبحان کودکی را به دنیا آورد، در همون مصر ای رو پرورون. فشار فرعون بر پیروان وجود مبارک موسی کریم زیاد بود، اینها مجبور به مهاجرت شدن. سرانجام فرعون مصر به هلاکت رسید و همین بنی اسرائیل مستضعف دوباره وارث زمین شدن و در مصر حکومت کردن. این بخش را ذات اقدس اله برای تأیید مسلمانهای صدر اسلام در مکه نازل کرد. کلمه قصص هم مفرد است، جمع نیست. این که فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص. سرش آن است که این مفعول مطلق نوعیه. نحن نقص علیک قصصا احسن، که این احسن القصص مثل جلس تو احسن الجلوس مفعول مطلق نوعیست، قعد تو احسن القعود، نه این که احسن القصص باشد. جریان وجود مبارک یوسف از بهترین قصه های قرآنی باشد. احسن القصص است، نه احسن القصص. در جریان وجود مبارک پیغمبرم همینطور است. فبود ما قصص حق داری، این مفرد است، جمع نیست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 62 به این صورت بود: ان هذا لهو القصص الحق، این داستان سرایی حق است، باطل درش نیست، گزاف درش نیست، کم و زیاد درش نیست، هم قصص حق خبری است، هم حق مخبری، هم خود این قصص و داستان حق است، هم گوینده محق است. همونطوری که در گزارش ها و در خبرها دو عنصر لازم است، یکی صدق خبری، یکی صدق مخبری، یعنی گزارشگر اگر دروغگو باشد انسان به خبر او اطمینان پیدا نمی کند، برو خبرش در خصوص این مورد راست باشد ولی او مورد وثوق نیست. در اینجا هم قصص حق است، هم اون قصاص محق است. خدا این قصص حق را برای وجود مبارک پیغمبر تبیین می کند. می فرماید که این آیات قرآن کریم مقام و منزلتش بالاست، از اون آیات به تلکه اشاره کرد، با اینکه آیات حاضرن نظیر ذالک الکتاب لا ریب فیه، که این اشاره به بعد منزلت و مقام است، وگرنه هذه الآیات است نه تلک الآیات. ثانیا این کتاب خودش روشن است و روشنگر، هم حق را بیان میکند هم به وضوح بیان میکند. تلاوت آیات کتاب هم به عهده خداست، هم خدای سبحان بالحق تلاوت میکند چون به ما کان ربک نسیا، هم شنونده بالحق تلقی میکند چون سنقره و کفرا تنسا، نه مستمع کم و زیاد می کند چون اهل نسیان و فراموشی نیست، نه گوینده کم و زیاد می کند چون اهل نسیان و سهو و فراموشی نیست. اگر در سوره مبارکه اسراء و مانند آن فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، سرش آن است که هم گوینده حق محض است، هم شنونده انسان کامل معصوم، هم آورنده ها فرشته های امینن به عید سفره کرام برره، اینا فرشتگان امینن، امین وحی الهی هن. لذا هم تالی بالحق تلاوت می کند، هم شنونده بالحق دریافت می کند. اگر سخن از تلاوت است، صدر و ساقش حقه، اگر سخن از قصص است، صدر و ساقش حقه، اگر سخن از نبأ است، مخبر و خبر صدق و حق است. لذا فرمود تلکه آیات الکتاب المبین نتلو، یا نتلوها علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق، کل قصص حق است، اما در خصوص این سوره قصص ما از جریان نوح و امثال اونها فعلا نقل نمی کنیم، چون در جریان نوح و امثال نوح یه عده کفر ورزیدن، اما یه حاکم طاغی علی فی الارض مفسد فی الارض امثال ذلک نبود مثل فرعون. در جریان مکه یه سلسله کفار و مشرکان طاغی فرعرض بودن، لذا قصه موسی و هارون علیه السلام را در این فضای خصوصی مکه ما برای شما نقل میکنیم. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون، البته اخبار موسی و هارون سلام الله علیهما سه قسمت است. یک قسمت مسائل جزئی تاریخی است، موسی در کدوم زمان بود، چند سال قبل از میلاد بود، چه روزی بود، اینا بحث‌های تاریخی است که اصلا در قرآن کریم مطرح نیست، چون قرآن کتاب تاریخ و قصه و اینا نیست. قسمت دوم مبارزات وجود مبارک موسی کریم بود در بخش‌های گوناگون، همه اونها را در این سوره نقل نمی‌کنه. در این سوره قسمت سوم را رو بکند که یک گروه مستضعفی صبر کردند و هجرت کردند و پیروز شدند و به حکومت رسیدند. همین بخش را نقل میکند. یعنی شما مسلمان ها و مؤمنان مکه الان در استضعافی، بعد هجرت میکنید، بعد به حکومت میرسید، بعد بر میگردید مکه را اداره میکنید. همون کاری که مستضعفان پیرو به وجود مبارک موسی کریم کار کردن، اینا مستضعف بودن، مجبور شدن مصر را ترک کنن، بعد به حکومت رسیدن، برگشتن مصر، مصر را اداره کردن. در زمان داوود و سلیمان سلام الله علیهما اینا در مصر بودن. قبلا اینا تو مصر زندگی نمی کردن. وقتی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به مقام وزارت اقتصاد مصر رسید که فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت از کنعان، از منطقه فلسطین که به مصر آمد، رو همون چاه و رو همون زندانی و رو همون خریداری و اینا، بالاخره در مصر به سمت رسید. برادرانش و پدر بزرگوارش و اینا هم از کنعان آمدن به مصر. اونها که آمدن دست اول و طبقه اول رحلت کردن، فرزندان اونها در مصر زندگی کردن، تکثیر شدن و جمعیت زیادی از بنی اسرائیل در مصر سر بردن. وجود مبارک موسی کریم که آمد، همین بنی اسرائیل را سامان بخشید. عده‌ای از قبطی‌ها هم به وجود مبارک موسی کریم ایمان آوردند. فرعونی که حاکم زورمدار بود، هم بنی اسرائیل را تحت ستم قرار داد، هم پیروان غیر بنی اسرائیلی را که به اینها ملحق شدند. قبلا از این بنی اسرائیل به عنوان یک مهاجر بهره‌های کارگری می‌بردند، پست‌های کلیدی را به اینها نمی‌دادند، کارگری را بر اینها تحمیل می‌کردند. اینا یک گروه مستضعفی بودند و به اینها اجازه نمی‌دادند اینا بر سرزمین اصلیشون. وجود مبارک موسی کریم که قیام کرد، بعد اینکه اینها را به توحید دعوت کرد، به دعوای رسالت که ابلاغ کرد، معجزه خودش نشون داد. اولی حرفی که زد گفت ارسل معیه بنی اسرائیل، اینا را آزاد کن، اینا هر جو میخوام برن برن و اینها هم در این کشور اگه زندگی میکنن، در این منطقه اگه زندگی میکنن، یه سهمی هم از زندگی طیب و طاهر داشته باشن. ارسل معیه بنی اسرائیل، اینا را آزاد کن. حالا ریشه این که یذبح ابناءهم چیست؟ آیا قصه کاهن و منجم است یا نه نسل کشی اصولا کار فرعون بود؟ او یه بحث خاص خودشی دارد. بالاخره فرزندان اگه پسر بودن میکشتن، دخترها رو نگه میداشتن. این وضع بنی اسرائیل در مصر بود که اولا این گروه مهاجر بودن و چون یه اقلیت ستم پذیری هم بودن، کسی نداشتن از اینا حمایت بکنن، تحت سلطه ظالمانی فرعون بودن و کارهای دشوار را بر اینا تحمیل میکردن، پستهای کلیدی هم اینا نمیدادن. اینا یه گروه مستضعفی بودن. وجود مبارک موسی کریم که آمد اینا را احیا کرد که اولین حرفش بود ارسل معیه بنی اسرائیل. بعد هم اینها به مقصد رسیدن که شبیه هم جریانی هم برای مسلمان ها در صدر اسلام تو مکه بود که بعد هم از اندلذی فرض علیه القرآن و راد و شرامعات، شما فعلا در رنجید، بعد مهاجرت میکنید، بعد حکومت تشکیل میدید، بعد میگردید مکه و اینها را از بین میبرید. همینطور هم شد. با این سنت الهی وجود مبارک پیامبر مسلمان ها را راضی کرد، قانع کرد، صابر کرد، به مقصد رسیدن. فرمود به این که آیات الهی مقام و منزلتش بالاست که در دسترس هر کس نیست. ما را تنزل دادیم به صورت کتاب مبین در اختیار شما قرار دادیم. ما این آیات را برای تو تلاوت میکنیم. مستحضری که گرچه در مسائل علمی محض میگن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ولی کتاب الهی رو نمیشه گفت انظر الی مقال. این تنها عربی مبین نیست که آدم بگه من کار ندارم گوینده کیه شنونده کیه. در تفسیر قرآن هم انظر الی مقال، هم انظر الی منقال، هم انظر الی من استمع، هم ببین کی شنیده، هم ببین کی گفته، هم ببین این لفظ چیه. این تو نیست که انسان این رو به عنوان یک عربی مبین نظیر سبع معلقه یا قصه های دیگه طور معنا بکنه. این باید بدون گویندش کیه، باید بدون شنوندش کیه، باید بدون فضای صدر و ساقش چیه، کی رو آورده، چی جور آورده. بنابراین یک کتاب عربی روشنی باشه که دیگری بتواند او رو ترجمه کنه نیست. بعضی ها گفتن بگه ترجمه قرآن به خود عربی بسیار سخت است که رسد به زبانهای دیگر. واقعا همینطور است. یعنی کسی بخواد قرآن رو ترجمه بکند بلو به لغت عرب بسیار سخت است. این حروفی که در این آیات به کار رفته، کجا الف لام برای عهد است، کجا الف لام برای جنس است، کجا من برای تبعیض است، کجا من برای جنس است، رعایت اینها با خود زبان عربی دشوار است چه به زبان فارسی. شما هم بخواد قرآن رو تفسیر کنید باید این سه عنصر رو کاملا رعایت کنید. قواعد عربی و ادبی کاملا باید محفوظ باشه که انظر الی مقال. باید بدونید که این کی گفته، این حرف اگر از ذات اقدس اله نازل شده تا چه اندازه برداره و کی شنیده، چون گوینده مشخص است، شنونده مشخص است. مثل آبشاری که از بالا میریزد روی سنگ ستبری که بتونه رو تحمل بکنه. مگر این قرآن بر کسی دیگه میتونست نازل بشه؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تازه وقتی حضرت میشنید به زحمت میافتاد. این آبشارهای بلند دیدید که از بالای کوه با فشار میاد، این هر جا بریزه او رو له میکنه. یه سنگ ستبر صخره سما لازم است که رو تحمل بکنه. مگه این آبشار رو هر خاکی یا هر درختی یا هر تپه و تلی میتونه بریزه؟ این ناس نلقی علیک قولا ثقیلا اینه. بعد ترشحات این آبشار به دیگری میرسید. افراد عادی نمیتونن واقع این کتاب رو تحمل بکنن. نسل و علیک، اونم من. ما میگیم خبر، خب اونا خبر دارن، نبع دارن. عربی با این زبونها خیلی فرق میکند. از ورود مبارک امام سلام الله علیه است که عربی مبین یعنی چی؟ فرمود یبین الالسن بلا تبینه الالسن. عربی میتونه هر زبانی رو بیان بکنه، ترجمه خوبی بکنه، اما زبانهای دیگه نمیتونن عربی رو ترجمه بکنن. میدید ما کمبود فراوان داریم در فارسی، بانک فارسی یک فرهنگ وسیعی است. ما در عربی برای یک نفر لفظ داریم، برای دو نفر لفظ داریم، برای سه نفر لفظ داریم، برای مرد لفظ داریم، برای زن لفظ داریم. برای یک نفر میگیم انت، دو نفر میگیم انتما، سه نفر میگیم انتم. برای مرد میگیم انت، برای زن میگیم انته. خب شما اینها رو بخواد با فارسی بیان کنید، ببینید برای یک نفر دارید، برای دو نفر ندارید. دو نفر و سه نفر هر نوع میگید شما. ما تثنیه داریم در فارسی. زن و مرد هر دو میگیم تو. مؤنث و مذکرمون یکیه. خب یه فرهنگی، یه لغتی، یه زبانی با همه گسترشی که در فارسی هست میبینید خیلی از جاها کمبود داره. خب ما چی رو میتونیم ترجمه کنیم؟ ناچاریم چند تا لفظ بیاریم تا بگیم که منظور دو نفره. ما به یک نفر میگیم تو، به دو نفر رو بیش از دو نفر میگیم شما. به یک نفر چه مرد باشه چه زن میگیم تو، ولی عربی اینجور نیست. از نظر اشاره هم همینطوره. ما تو فارسی از این کمبودها فراوان داریم. ما در عربی اگر زمکان نزدیک باشه میگیم هازا، متوسط باشه میگیم زاکه، دور باشه میگیم زالکه. ولی در فارسی همین که نزدیک باشه میگیم اینجا، همین که نزدیک نباشه میگه اونجا، متوسط هم باشه میگیم اونجا، دور هم باشه میگیم اونجا. این کمبودها تو این الفاظ عادی فراوان است، چه رسد به اون معارف. خب یه فرهنگ این چنینی واقع توان اون را ندارد که عربی را بتواند ترجمه کنه. بخشای دیگه هم همینطور است. ما هر دو میگیم خبر، اما عربی وقتی گزارش مهم باشه که نمیگه خبر، که میگه نبأ. عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم. اون عظیم تازه برای تأکید گزارش مهم است. نبأ اون خبر مهمه. هر خبر رو نمیگن نبأ. اینجا فرمود نتلو علیکه من نبأ موسی و هارون، یعنی گزارش مهم نیست ما داریم برای شما میگیم. خب شما بینید یک قدرت توانمند چندین ساله مصر را همه اینها ما جمع بکنیم بریزیم تو دریا، این یک کار مهمه دیگه. با یک چوب دستی مسئله قدرت فرعون را زیر رو بکنیم، اینا کار مهمه دیگه. نتلو علیکه من نبأ موسی و فرعون، بلحق ما گزارش میکنیم، کم و زیاد نمی کنیم. چون این سنت ماست، نه قضیتون فی واقعه، در جریان شما هم هست. ما که گزارش خبری نداریم، که ما سنت را نقل میکنیم. اون که واقع شده حق است. نه تنها ما حق میگیم، نه تنها تو حق میشنوی، نه تنها آورنده حق میگن، چهارم یعنی چهارم ما داریم یه حقیقتی را بیان میکنیم، یعنی سنت. این چنین نیست که این قضیتون فی واقعت گذشته باشه، بلی یه قضیه ای رو ممکن مخبر درست بگه، خبر درست باشه، گزارشگر و رابط درست باشه، اما قضیتون فی واقعت بعدها هم یه همچنین چیزی اتفاق میفته یا نه، او از این خبر رو دست نمیاد. اما خدای سبحان فرمود ما داریم حق را میگوییم، یعنی اون چه اتفاق افتاد حق بود و حق همیشه پیروز است، نه که ما داریم درست نقل میکنیم. خب اینا که تو فارسی نمیاد، اینا که تو ترجمه نمیاد. نتلو علیکه بالحق، اینی که در آیه 62 سوره مبارکه آل عمران بود ان هذا هو القصص الحق، یعنی این داستان حق است، نه گزارشش حق است، یعنی این جریان حق است. خب جریان الهی باید حق باشه همیشه است دیگر. خب پس این سنت الهی که حق است، برای شما هم که در مکه آن در فشاری همینطور خواهد بود. من نبأ موسی و فرعون بالحق منتها لقوم یؤمنون. این آفتاب بالاخره روشنه دیگه، اما کسی که چشم داره بهره میبره، وگرنه آفتاب در روشنی و نور افشانیش که کوتاهی نداره. که در اول سوره بارکه بقره هم بود به این که الف لام میم دارن کتاب لا ریب فیه هدن للمتقی، این هدن للناس هست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، ذکرا للبشر، جهانی است. منطقه اونی که بهره میبره مردان طیب القلب و طاهر و صدرن. اینجا هم لقوم یؤمنون، نه ما برای اینها نازل کردیم، اینا بهره میبرن. خب اصل جریان از اینجا شروع میشه. فرعون نام اون سلطان مصر بود، مثل که لقب سلطان ایران رو گفتن شاه این قرنهای اخیر. در گذشته دور میگفتن کسرا. این کسرا که در گذشته لقب شاهان ایران بود و کلمه شاه که در این سالها و قرنهای اخیر لقب مسئول ایران بود، اسم کسی نبود. فرعون هم همینطور است، قیصر هم همینطور است، خاقان هم همینطور است. این لقب سلطان مصر بود، نام شخصی او نبود. قرآن کاری به این نداره که الان اسمش کی بود. این فرعون علا فی الارض، این ارض الفلامش الفلام احدث به قرینه سیاق، یا خطوری که به این الارض لله یورثها من یشا، معلوم میشه الفلامش برای جنسه، اما اینجا به قرینه سیاقی که دارد الفلامش برای عهده. این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، چندین کار در مصر انجام گرفت. یکی این که اهل مصر را چه مصری و چه مهاجر، چه قبطی و چه نبطی، اینا را شیعه شیعه گروه گروه قرار داد که یک وحدتی بین اینها نباشه، اتحادی نباشه، انتجامی نباشه. همه را شیعه خود قرار داد، شیعه یعنی پیرو و تابع، همه شیعه او بودن یک. هر گروهی شیعه و پیرو یه رهبر بودن دو. پس جمعیت مصر نمیتوانستن از حکومت مرکزی علیه فرعون استفاده کنن، چون شیعه بودن، اختلافی در کار بود، احزابی در کار بود، هر گروهی از یک نفر حمایت میکردن، ولی همه اینها شیعه او بودن، یعنی پیرو او بودن. و جعل اهلها شیعه، خب اینها را از حکومت خود یکسان برخوردار نکرده بود، از مزایای کشوری یکسان برخوردار نکرده بود. یستضعف طائفه منهم، این طائفه همون طائفه مهاجر بودن که از زمان وجود مبارک یوسف از سرزمین کنعان و فلسطین آمده بودن مصر، کم کم زاد و ولد کردند و تکثیر شدند و شده بنی اسرائیل. یستضعف طائفه منهم، حالا منشأ این که اینها رو ضعیف قرار داده بودن، ستم را بر اینها روا می داشتن، فشار کار را بر اینها تحمیل می کردن، آیا اون جریان کاهن و منجم و امثال ذالک است یا از سابق بود که اینها مهاجرین را مزاحم خود می دونستن، مطلب دیگه است. یستضعف طائفة منهم، چون این یذبحوا به منزله تفصیل اون اجمال است و تبیین اون مجمل است، دیگه عطف نشده، با واو ذکر نشده، این یذبحوا تفصیل همون یستضعفوا است، تبیین همون یستضعفوا است. یذبحوا ابناءهم، این نسل کشی بود که اینا دیگه رشدی نکنن. و یستحیی نساءهم، دختران اینها را زنده نگه می داشتن برای کارگری و امثال آن، پسرانشون را می کشتن. انه کان من المفسدین، استمرار افسادش از کانه برمی آید. کلمه مفسد هم اسم فاعل باب افعال نیست، صفت مشبهی است به وزن اسم فاعل، یعنی رشته و ملکه و شیوه او این بود. خب چرا ما این قصه را برای شما نقل میکنیم؟ برای اینکه شما هم در چنین وضع هستید. ما اونها را چی رو نجات دادیم؟ ما کاری که قبلا کردیم درباره شما هم میخوایم بکنیم، لذا اراده ما در گذشته و حال و آینده رو همین جریان حق مستقر است. و نورید و انمونه، این و نورید و انمونه نه یعنی از این به بعد اراده کردیم که این کار رو بکنیم، ما اینیم. خدایی خدا اقتضا میکند که مستضعف را بر مستکبر پیروز کند به شرط استعانت او به خدا و تکیه کردن او به قدرت الهی، چون این چنین نیست که غیر خدا در جهان حاکم باشه و این چنین نیست که قدرت به دست غیر خدا باشه. قدرت فقط در اختیار خداست. به ما گفتن اگر شما نه بیراهه بروید نه راه کسی را ببندید، بر هر ظالم پیروزی. این هست جریان دفاع مقدس کرد، اما تو هفته دفاع مقدسیم که خدا همه شهدا را با امام با انبیا مشروع بفرماید، این نموداری از این صحنه است. این اراده الهی هم تکوینی است هم بیان سنت است، نه تشریعی است و نه مربوط به گذشته است و زمان بردار. فعلی که مربوط به ذات اقدس اله است زمان بردار نیست که در یک زمانی در یک زمینی اینچنین شده باشد، مگر اینکه قرینه باشد بر اینکه قضیتون فی واقعه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان نقل بکند که گروهی این را درباره ظهور وجود مبارک ولیعهد ارواح نافدا تطبیق کرده. این هست منتها بیان مصداق کامل است. این چیزی نیست که مخصوص زمان حضرت باشد، از زمان انبیاء گذشته بود، در زمان وجود مبارک پیغمبر بود و ظهور کاملش مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه است. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اما با کدوم شرایط؟ شرایطش هم بعد ذکر میکنند. فبود ما تصمیمون جدیه، ما تصمیمون این است که به ظالم مهلت ندهیم. این چنین نیست که هر کسی دهنش باز باشد به وجود مبارک پیغمبر اهانت بکند ما تحمل بکنیم. حالا چجور خدا بخواهد این آمریکا و صهیونیست را به ذلت بکشاند؟ گرچه وظیفه همه ما مبارزه کردن است، جواب دادن است، به مقاومت کردن است، اما کار به دست کسی است که بیده این ملکوت کل شی کلا اینا رو جمع میکنه میرزه تو دریا. فرمود ما اینطور نیست که حالا تحمل بکنیم یک بار دو بار سه بار اینا وجود مبارک پیغمبر با اهانت بکنن با ساکت باشه. این نیست. نیست یعنی نیست. شما دیدید یه سونامی کمی تکون داد این دریا رو، شما میرید یه کاسه را که تکون دادید خب آبش میریزه دیگه. این اقیانوس بین عظمت پیش ذات اقدس اعلام مثل کاسه کوچیکی کمی تکون داد، این شده سونامی. خب و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. اول آدم خیال میکند به این که کاری از او ساخته است، خدا معین است، خدا معاون است، خدا ناصر است. یه قدی که بالاتر آمد به فهم خدا ولی است نه ناصر. ما اول خیال میکنیم خدا کمک میکند، با ما به زبان ما حرف میزنند، میگن از خدا کمک بگیریم، این تنصر الله ینصر کن. یه قدی از جلوتر رفتیم میبینیم که نه، سخن از نصرت نیست، سخن از ولایت است. فرق جوهری نصرت و ولایت این است که این طفل مادام که شیرخوار است تحت ولایت پدر و مادره. پدر و مادر که ناصر او نیستن که او رو کمک بکنن، که او هیچ یعنی هیچ کار است. طفل چجور میتونه خودش اداره کنه؟ تمام کارهای این کودک شیری رو پدر و مادر انجام میدن. بعد وقتی نوجوان شد یا جوان شد یه قدری کار از او ساخته است، بقیه کار رو پدر و مادر انجام میده، میشه نصرت. ما مثل نوجوان و جوان نیستیم که یه قدر کار ما انجام بدیم یه قدر کار رو خدا انجام بده تا خدا بشه ناصر ما. به زبان ما با ما سخن میگوید ان تنصر الله ینصر کن. بعد وقتی جورتر رفتیم میبینیم نه، همش ولایت است نه نصرت. میبینید یک کسی که قرآنی زندگی میکنه با ماها خیلی فرق میکنه. ما مسلمانیم، قرآن تلاوت میکنیم، نماز میخونیم، اما قرآنی زندگی نمیکنیم. قرآن تو زندگی ما نیست، دین تو زندگی ما نیست. ما اهل نمازیم، اهل روزیم، اهل حج و عمریم، اهل زیارتیم، اهل اعتکافیم، اما اینا در گوشه زندگی ماست، زندگی هم میکنیم. میبینید ما در حرف زدن چی حرف میزنیم؟ ما اگر یک کسی یک ظرف میوه بر ما بیاره دو تا سوال میکنیم، میگیم این چیه؟ میگن این میوه است. میگیم چی داد؟ میگن زید. یه چیزی دیگه به ما بده، میگیم این چیه؟ میگن پارچه است. میگیم چی داد؟ میگن امر. این زندگی همه ماست، ما اینجا حرف میزنیم. و این راه راه قرآنی نیست. اونی که قرآنی زندگی میکنه سه تا حرف میزنه، میگه این چیه؟ میگن این میوه است. میگه این رو کی آورد؟ میگن فرون باغبان. کی داد؟ خدا. این سومی مفروقه ان هم این معنی زندگی قرآنیه، این معنی زندگی توحیدیه. کی داد را ما خیال میکنیم این باغبان داد، این باغدار داد، فرون پارچه بفتاد همین. اما یک کسی که قرآنی زندگی میکنه مواظب زبان میشه، هرگز نمیگوید کی داد، چون دهنده خداست. ما بکن من نعمت من الله. میگه کی آورد نه کی داد. اگر اون باشه دین تو زندگی ماست. یه همچه انسانی اگر شب برخیزه دعا کنه اثری از صهیونیست و اوباما نمیمونه، اون دعا یقینا مستجاب است. ما اگر اینجور دعا کردیم یقینا بساط اونها برچیده میشه. اگر اونجور دعا نکردیم خیال میکنیم ما کاری میکنیم خدا هم ما رو کمک میکنه. این طور نیست. فقط مگر ما نگفتیم ما بکن من نعمت که من الله، چرا میگید فرون کس دار؟ مگر ما نگفتیم انتقن الله الذی انتق کل شی، او به حرف در میاره. تو درسام همینطوره، میگیم این مطلب چیه؟ مثلا این حکم فقهی، این حکم اصولی، این حکم تفسیری، این حکم فلسفی کلامی چیه؟ میگیم چی گفت؟ میگیم فلون استاد گفت. دیگه جلوتر نمیریم که چی گویا کرد اصلا مطرح نیست. ما به جایی که بگیم خدا گویا کرد از زبان فلان شخص شنیدیم، میگیم اون ما آموخت، خیال میکنیم علم مال استاده. ما تو همین دو مقطع میمونیم. حالا روشن شد که دین تو زندگی ما نیست. ما مسلمانیم، متدینیم، قرآن میخونیم، نماز میخونیم، اما یک گوشه کارمون دین است، یک گوشه کار با زندگی. دین تو زندگی ما نیست. لذا همیشه ما میگیم کی داد، کی گفت؟ بله این شخص رو کی به زبان آورد؟ انتقن الله الذی انتق کل شیء، اینه. ما بکن من نعمت که من الله، اینه. نگفتن یکی از تعقیبات نماز ظهر است و امثال ذالک از اللهم ما بنا من نعمت که منک، اینو ما گفتن بعد از نماز بخوانید تا زندگی ما زندگی دینی باشه انشاءالله. والحمدلله.